اول برای پسنداز میذاریم، 20% رو برای پوشاک و 30% رو هم برای بقیه موارد زندگی میذاریم. سمیه از تبریز داره ایسکا 98 میشنوه، میگه ما با 1,000,000 جوری زندگی میکنیم که حالا به خرجای اصلیمون برسیم و بیشتر درآمد ما اجاره خونه و کرایه رفت آمد همسرم به سر کارش اختصاص داره و کمتر برای خونه خرید میکنیم تا بتونیم زندگی رو سر کنیم.
حالا الان برنامه‌ریزی بکنم منزلشون اگه جا به جا بکنن ببرن نزدیک محل کار همسرشون،
شاید شرایط بهتر بشه. حالا با توجه به اینکه اون خونه رو چقدر کرایه کنن. سید محسن احمدی از زنجان داره ما رو میشنوه. ایشون گفته یه پسر 7 ساله و یه دختر توراهی دارن و گفتن با توجه به شرایط یه کوچولو خیلی سخت‌تر از قبل داره میگذره براشون. دوستی گفتن که من دارم پیدا میکنم، باز من اشاره دارم به این که خواهش میکنم در مورد موضوع پیام بدین. موضوع میگن که یه بار دیگه میشه بگین و چطور میتونن تماس بگیرن با ایسکا 98 خامنه.
بله، شما درآمد خانوادهتون رو چطور سهم بندی میکنین؟ بیشترین و کمترین سهم این درآمد متعلق به چه موارد دیگه؟ حالا ما میزان درآمدتون رو سوال نکردیم، اینکه چطوری سهم بندی میکنین این درآمد رو که چقدر خوبه اون قانون 80-20 و بعد بتونین بیشترش بکنین، بکنین 70-30 و بعد حالا بخش بیشتری از درآمدتون رو پس انداز بکنین. با مدیریت همه این کار امکان پذیره. چجوری میتونین با ما تماس بگیرین؟ با شماره 2213793 میتونین تماس بگیرین، تلفن بزنین به برنامه و 3036-37 هم که سامانه پیام کوتاه است.
سید رضا خانم علوی گفتن بلی. بنده بازنشسته هستم با 2,500 حقوق بازنشستگی، 2 تا پسر دانشجو و 1 پسر دانش آموز دارم. فقط و فقط هم کرایه عادی بچه هام در واقع میتونم صرف کنم، کرایه بچه ها رفت آمدشون رو بده و 1,000,000 هم هزینه دانشگاه و کتاب و خوراک، بقیه بمونه که چطور باید برنامه داشته باشم براشون.
خیلی خب، پس این آقای عزیز که این پیامک رو فرستادن لطفا شنونده باشین، در ایستگاه دانش حتما کارشناس برنامه و راهبلد مسیرمون شما راهنمایی میکنن. این رو فراموش نکنیم که زندگی بالا و پایین داره، نگران نباشید، همیشه در سراشیبی نخواهیم بود و حالا اونایی که فکر میکنن همیشه در اوجن در اوج نخواهم بود، همیشه زندگی بالا پایین داره و در قرآن مجید هم اومده دیگه که پس از هر سختی آسانی هست و نگران نباشید، همیشه در روی پاشنه نمیچرخه.
زندگی بالا و پایین داره، نشکن خودتو. زندگی بالا و پایین داره، هیچ و خم داره همش، نگیری از من خودتو. زندگی بالا و پایین داره، قدر وقت تو بدون، فرصت ابرن که میرن، غصه ها فقط میان، فرصت از ما میگیرن. قدر وقت تو بدون، فرصت ابرن که میرن، غصه ها فقط میان، فرصت از ما میگیرن. بذار آهسته بیان، گلا احاطت بکنم، بین بحر و آشتیای تو بساطت بکنم، گل بزن رو موهای باد پریشونی، بیا دست بکش رو کاکل لحظه حیرونی، بیا بزن هر چی غمه تو دفتر خاطره ها، پر بده پرنده دل خوشی ها رو تو هوا، چشماتو ببار شهر آرزوهام دوباره، که داره تو خلوتم یادگاری هات میباره. بذار آهسته بیان، گناه حاطت بکنم، بحر آشتیای تو بساطت بکنم، گل بزن رو موها خودش رو کاکل لحظه حیرونی بیا. قدر وقتا تو بدون فرصت ابرن که میرن، قصه ها فقط میان فرصت رو از ما میگیرن. قدر وقتا تو بدون فرصت ابرن که میرن، قصه ها فقط میان فرصت رو از ما میگیرن. قدر وقتا تو بدون فرصت ابرن که میرن، قصه ها فقط میان فرصت.
ایشالله که همیشه لبتون خندون باشه، دلتون شاد باشه، تنتون هم سالم باشه و هر روز هم شنونده ایستگاه 98 باشین. ساعت 8:30 صبح تا حوالی ساعت 10 هنوز فرصت دارین اظهار نظر بکنین در خصوص موضوع برنامه که ازتون پرسیدیم. شما درآمد خانوادهتون رو چطور سهم بندی میکنید؟ بیشترین و کمترین سهم این درآمد متعلق به چه مواردیه؟ بریم ایستگاه مردم، نظر عزیزانی که در این ایستگاه هستند رو بشنویم.
همسیران ما در ایستگاه 98 ممنونم که باز هم همراه من شدید. من در بین جمع دیگری از مردم هستم و میخوام باهاشون در خصوص چگونگی سهم بندی خانواده گپ بزنم. لطفا برای ما بفرمایید که اصلا شما درآمد خانوادهتون، چه درآمد مرد خانواده چه درآمد خانم خانه، اگر که البته شاغله، براش برنامه‌ریزی دارید و این درآمد رو اولویت بندی میکنید؟
خب قطعا چون من یه حقوق ثابتی دارم، یه کارمند هستم، برام اولویت اول اینه که هزینه خونه، چون مستاجرم، کرایه خونه رو بذارم کنار، بعد هزینه های جاری، اگر که اونم کم اتفاق میفته که مقداری رو پسنداز کنم برای روز مبادا.
حالا شمایی که برنامه ریزی دارید، چه درآمد شما، چه درآمد خانومتون، چه درآمد فرزندتون رو سهم بندی میکنید؟ بعد توی این سهم بندی ملاحظاتی رو هم در نظر میگیرید؟
خب اونا که همونجوری که خدمت تو گفتم، اونا درآمدی ندارن، اونا هم از طرف من تغذیه میشن، پس در نتیجه من فقط میتونم روی اون چی که خودم درآمد دارم یه سهمیه اونا رو، حالا هزینه روزانه‌شون رو کنار بذارم یا بهشون بدم یا مدیریت کنم یه نوعی.
بیشترین و کمترین درآمد شما توی سبد خرید خانواده متعلق به چه چیزاییه؟
مواد پروتئینی، لبنیات و همینا دیگه. کمترین چیزای معمولا پیش آمدی اینجوری میتونه بشه، حالا یه مهمونی میاد، مثلا یه شیرینی، یه چیزایی که ضرور نی و خوردن زیادش هم جالب نیست.
فکر میکنید که برای اینکه سهم بندی درآمد خانواده به شیوه درست انجام بشه، تا برای هزینه کردن این درآمد به شکلی برنامه‌ریزی بشه که همه امورات خانواده باش بگذره، چیکار باید بکنید؟
اولا مدیریت کردنش، مدیریت صحیحی که روی اون چی که در اختیاره، چون عرض کردم ما یه حقوق تقریبا ثابتی داریم، پس نمیتونیم بیگدار و آب بزنیم یا بگیم یه هزینه حالا این امروز اینجا خرج میکنیم فردا میرسه، نه، ما یه چیز ثابتی داریم، معمولا ماهیانم رو اون رنجی که داریم یا در نظر میگیرن برای دیگر اعضای خانواده، اونا مدیریت میکنن که زیاد خرج نکنن.
توی این برنامه‌ریزی چه ملاحظاتی باید در نظر بگیریم؟
اول خب از اینهای زندگیه، بعد درمان، تحصیل که خب فعلا نداریم ولی خب چیز مهمیه، بعدش هم حالا کمک به اقوام دیگه، در نهایت چیزی که موند بتونیم حالا یه ذره گسترش بدیم، مثلا زندگی رو، یا مثلا یه ذره ارتقا بدیم ماشینمون رو، یا مثلا چیزای دیگه برنامه‌ریزی کنیم، ولی مهمتر از همه بیشتر درمان و هزینه خونه.
بیشترین و کمترین سهم درآمد شما توی سبد خرید خانواده متعلق به چه چیزاییه؟
خوراکی، فقط مواد غذایی. کمترینش آخه من چی بگم، همش اساسیه، هر چی فکر می‌کنم همش هزینه خونه میشه.
ممنونم، تشکر میکنم که همچنان ایستگاه 98 رو میشنوید. این هم از نظر عزیزانی که در ایستگاه مردم منتظر بودن. میریم به سمت پیامک خانم.
سن نظری از شهرزا میگه من درآمدم رو 5 میلیونه، هیچ پسندازی ندارم، چون درآمدم و همش صرف تفریح و مسافرت و خوشگذرونی خودم میشه، اصلا به فکر آینده نیستم. خوبه که باز در جریان این موضوع از شخصیت خودتون هستین آقای نظری. امیر عباس کلباسی ایشون میگن 80% حقوق من صرف دخانیات میشه، در واقع صرف سیگار و اینها که خیلی از آقایون مشکل رو دارن. دوستی گفتن خودم و پسرم دانشجو هستیم و دخترم هم خونه میمونه، اما شکموه، دخترم خرجش زیادتر از ما هست. حمزه رضایی از زیارت شهر شیروان گفتن به لحاظ اینکه شغل من باغداری و کشاورزیه، درآمد ما ماهانه نیست، سالانه است دیگه.
بله.
بهش اشاره کردن، گفتن به صورت سنتی از قبل برنامه‌ریزی شده پیش میریم، اما امروزه دیگه باید خیلی تجدید نظر کنیم چون درآمد سالانه ما به آخر سال نمیرسه. از اصفهان خانمی آقای عرب گفتن که من فقط برای امروز زندگی میکنم، درآمد کمی دارم، هر چی در میارم همون روز تموم میشه، اگه یه روز کار ندارم قطعا اون روز خرجی هم نمیتونم بکنم. و بالاخره به اینکه چقدر کار میکنه اشاره داشتن که همونقدر درآمد رو در طول روز خرج میکنن. نیلوفر زمین پرداز از اصفهان شنونده رادیو اقتصاد، ایشون گفته ما بیشتر درآمدمون رو خرج پسرم میکنیم که میخواد فوتبالیست بشه، 10 ساله که تلاش میکنه و دعا میکنه که پسرش به آرزوش برسه انشالله. دوستان به درآمدش خودشون اشاره داشتن، میگن تو طرح سوال ما نبود. دوستی 40 ساله هستن، گفتن که ماهی 2 میلیون درآمد دارن، اما نگفتن که چطور این 2 میلیون رو در واقع سهم بندی میکنن که به آخر سال برسه. گفتن 3 میلیون حقوق دارم، 1,300 رو قسط بانک میدم، 350 تومنش رو بیمه میدم، 500 تومنش هم شهریه مدرسه بچه ها، 400 تومن قسط خونه، و حالا با 450 برای 5 نفر خانم یا آقای شاه قاسمی از نیشابور هست که این 450 رو صرف خرج روزانه و مصرف خوراکی های روزانه میکنن. بعضی از دوستانم خانم علوی با توجه حالا به اون برنامه تلویزیونی که اشاره کردین یاد میده به همون چطور درآمدمون رو سهمیه بندی بکنیم، بعضی از دوستانم به نرم افزار و اپلیکیشن های موبایل ها اشاره کردن که خیلی برنامه ها هست یا یه سری سیستم هایی هستش که به شما کمک میکنه با توجه به اون درآمدتون چطور هزینه کنین و خرج کنین.
بله، خیلی ممنونم از شما خانم پیجری. در پیامک و در تلفن ها که هم میشنیدیم هم شما برامون زحمت کشیدین میخوندین، این موضوع روشن بود که بعضیا نمیدونن چطوری باید درآمدشون رو سهم بندی بکنن، یا اینکه میخوان راه بهترش رو بدونن که بتونن به درستی سهم بندی بکنن. به ایستگاه دانش رسیدیم، میخوایم با راه بلد مسیرمون صحبت بکنیم. آقای دکتر امید فدایی منش، کارشناس اقتصادی برنامه، پشت خط ما هستن. آقای دکتر فدایی منش سلام بر شما، خوش آمدیم به ایستگاه دانش.
عرض سلام و وقت خیلی دارم خدمتتون، خیلی خوشحالم خدمت شما هستم، انشالله موفق و معید.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، امروز از مردممون پرسیدیم که درآمد خانوادهتون رو چطور سهم بندی میکنید، بیشترین و کمترین سهم این درآمد متعلق به چه مواردیه. شنیدیم در پیامک‌ها یا در تلفن‌ها آدمایی بودن که درآمدهای بالا داشتن اما هیچ پس‌اندازی نداشتن، خانواده‌ای هم بوده که پیامکش رو خوندن دوست عزیزم که با درآمد خیلی پایین مدیریت خیلی خوبی داشتن و گفتن که کاملا هم راضی هستیم. شما الان بفهمید که راه درست سهم بندی درآمدمون و تقسیم بندیش برای هزینه هامون به چه صورتیه؟
عرض کنم که 2 تا نکته رو باید کلا تاکید داشت برای دوستان در مورد ثروت آفرینی بخوام صحبت کنم، بحث کلی تری رو بخوام داشته باشیم. یکی اینه که بیان روی درآمدهاشون اون 10% پسندازی که بارها شنیدن،
بله،
خوندن، گفتن، خودشون هم معترفن ولی انجام نمیشه رو اصل اصلی بدونن و جدی بگیرن. برای اینکه اتفاق بتونه بیفته باید از ورودی ها ما همون ابتدا 10% رو قیدشو بزنیم.
درسته.
راه دیگه ای وجود نداره که فکر کنیم اگر خرج کردیم چیزی باقی مون بریم پسنداز میکنیم، نه، امکان پذیر نخواهد بود. این پسنداز رو هم باید از دسترس دور کرد. یعنی مثلا بعضی از حساب‌های بانکی هستش که شما بخواید برداشت کنید حتما باید مراجعه کنید به شعبه بانک برداشت کنید.
بله.
نمیتونید با کارتی رو جابجا کنید یا اینترنتی جابجا. این نوع حسابا برای نگهداری پول خوب هستن، یا تبدیلش کنن به طلا که بمونه راحت نتونن هزینش کنن، راحت هزینه نشه از دست بده. این پسنداز پایه ثروت هستش، پایه جهش زندگی هست و رشد از این طریق میتونه محقق بشه.
بله.
این یکی از پایه هاشه که باید حتما روش کار کنن تا اتفاق بیفت.
بله.
یکی دیگه اینه که حالا که پسنداز کردیم بعد این پولو چیکارش کنیم. کاری که میشه با پسنداز ها انجام داد آروم آروم اینه که صرف آموزش و مطالعه کنیم بخشی از این پسندازامونو. تا ما رو در واقع جهش بده به لحاظ درآمدی در آینده، نه در کوتاه مدت. اگر بتونن دوستان توسعه خودشون رو محقق کنن با این پسندازه آروم آروم، یکی از توصیه‌ها اینه که بعد از مدتی بتونن به جهش درآمدی برسن، این میتونه نجاتشون بده از روزمرگی.
بله.
رو این موضوع تمرکز کنن خیلی میتونه مفید باشه براشون.
یعنی برن مهارت یاد بگیرن آقای دکتر،
مهارت بیاموزن. بله. یا کلاس و دوره و آموزش برن، حالا میتونه این زبان انگلیسی باشه، میتونه این دوره‌های مدیریت باشه، میتونه مطالعه کتاب‌های مفید باشه که اون افراد رو در واقع از جایگاهی که هستن یه پله ببره بالاتر، تا در واقع درآمدشون بتونه در بلند مدت یا میان مدت جهش داشته باشه.
بله.
یکی از توصیه‌ها اینه که پسندازها رو صرف توسعه خودشون کنن.
درست.
بخشیش رو، بخش دیگه ای از اون پسندازها رو باید صرف سرمایه گذاری کنن. این سرمایه گذاری، بچه ها دوستان شاید فکر کنن که سرمایه گذاری معناش این هستش که میریم زمین میخریم، ملک میخریم، خودرو میخریم، اینا یه بخشیشه. ولی سرمایه گذاری میتونه از چیزهای ریسر مثل طلا شروع بشه، نگهداری بشه برای اینکه ارزش پول حفظ بشه، بعد تبدیلش کنن به ملک و طلا و زمین و خودرو یا هر چیزی که سرمایه فیزیکی محسوب میشه.
درسته.
که جوانترهای ما باید در واقع مراقب باشن، سرمایه فیزیکیشون اگه خیلی ضعیف باشه بلند مدت ممکنه آسیب بخورن چون شرایطشون تغییر میکنه. پس روی این موضوع باید یه مقدار بیشتر سرمایه گذاری کنن. و بخش دوم سرمایه های معنوی هست. سرمایه گذاری معنوی یعنی شراکت ها، تو شراکت ها سهام خریدن ها، تو بورس مشارکت کردن و بازی کردن، اونجایی که در واقع نوعش از جنس سرمایه هایی نیست که بهش میگن فیزیکی.
بله.
میشه سرمایه معنوی. برن روی این موضوعات یه مقداری در واقع آروم آروم سرمایه گذاری کنن با یک اصل کلی که دوستان اگه اینو رعایت نکنن تمام سرمایه گذاری ها دچار آسیب میشه، اونم مدیریت ریسک و یا مخاطرات هستش.
درسته.
که من توصیه‌ام اینه که مدیریت ریسک رو برای اونجایی که میخوان مخاطرات پرخطر کنن به این شکل انجام بدن، میتونن موفق باشن که اگر من رفتم فلان کار رو کردم، فلان سرمایه گذاری رو کردم و نتیجه ای نداشت، چه آسیبی ممکنه بخورم؟
درسته.
اگر این آسیب قابل گذشته و قابل حل شدنه و طرف زندگیش دچار آسیب جدی نمیشه، روزمرگیش مشکل ساز نمیشه، اینجور ریسکا رو میتونن انجام بدن که بهش بگیم ریسکای پرخطر یا های ریسک زندگی هستش. که این ریسکا چرا باید انجام شه؟ برای اینکه جهش ایجاد میکنه، جهش درآمدی میتونه ایجاد کنه. پس توصیه میکنیم انجام بدن از این نوع خطرات رو، اما با کنترل و با مدیریتی که میتونن داشته باشن.
آقای دکتر فدای منش، حالا خیلی از شنونده‌ها هستن که درآمد پایینی دارن.
بله.
مثلا شاید حداقل درآمد رو داشته باشن.
بله.
اونا هم همین روش رو باید انجام بدن یا روش دیگری وجود داره برای سهم؟
نه، هیچ راهی وجود نداره. من با افراد کم درآمد که صحبت میکنن، ببینید مشکل اصلی افراد کم درآمد اینه که منتظرن یه روزی درآمدشون به جایی برسه که پول داشته باشن، بعد باش برن مثلا آموزش ببینن، برن دوست. کتاب بخرن بخونن، برن زمین بخرن برای خودشون. ولی اشتباهه، هیچ روزی ممکنه نرسه که این اتفاق براشون بیفته، مگر آنکه با همین درآمد کمشون
بله.
بخشی رو صرف توسعه خودشون کنن.
درسته.
بخشی رو پس انداز کنن اون 10% رو و آروم آروم وارد سرمایه گذاری های خرد بشن. مثلا من یه جوون 20 و چند ساله اومده بود، چند روز پیش باهاش صحبت میکردم، یک مجموعه کوچیکی رو راه اندازی کرده بود با 11 میلیون تومان.
بله.
الان حدود 1000 تا محصول داشتش تولید میکرد، دستگاه خریده بود، 6-7-8 نفر کارمند داشت.
آفه.
این از هیچ شروع کرده بود، 11 میلیون هم قرض بود قاعدتا از دوستانش و خانواده‌اش.
بله.
خواهم بگم که اونایی که درآمد پایین دارن فکر نکنن که اولا روزی میرسه که اصلا درآمد زیاد میشه.
بله.
بلکه خودشون باید اقدام کنن با پسنداز صرفه‌جویی و بعد سرمایه گذاری. و دوم اینکه اگر این کار رو نکنن، بدونن هیچ کسی هیچ راهی نیست که بتونه جهش ایجاد کنه، خودشون باید اقدام کنن.
درست.
منتظر نمونن برای جریانی.
خیلی تشکر میکنم از شما دکتر فدای منش. بله. نکات بسیار خوبی رو گفتین، حتما مردم خوبم رعایت میکنم. من که نوشتم انشاءالله بعد اینا رو یه جوری بگنجونیم در زندگیمون. سپاسگزارم، واسه خداحافظی میکنم. همکاران من هم قدردان همراهی شما هستند. تهیه کننده و نویسنده فرزانگی صادقیان، گزارشگر شیما شکوه، مسئول هماهنگی مریم قاسمی، ارتباطات بهارک عرفان هاشمی، نویسنده قطعات نمایشی سوگند ایران منش، بازیگران امیر زنده دلان و مریم سپهراد. اما همکارانی که صدا و تصویر ما رو به سمع و نظر شما میرسونن، صدا بردار ابوالفضل بیرامی، کارگردان تصویر حسین آپرویز و احسان صالحی. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. به اتفاق همکاران خوبم و خانم حیدری عزیز با شما خداحافظی.
خداحافظی. فقط چند تا پیامک مون. امین اکبرزاده کریمی، علیرضا حمزه و احمد عیازی نرسید.
خیلی متشکرم از همکاران عزیزم. در برنامه ایستگاه 98 از پخش رادیو اقتصاد با شما.
بیا 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 آوریه، جای شما خالیه،
این گوشه بقالیه، این گوشه صرافیه،
اما اینجا استنزاب کاسبیه.
سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خوبین؟ به استنزاب کاسبی امروز خوش اومدید. ایامتون به چاق هست؟ دماغتون کامه؟ تو قسمت قبلی داشتم براتون میگفتم ماها به اشتباه یه قشر بسیار زحمتکش جامعه رو که کلی سختی میکشن و کالاها رو برامون اون پشت مشت قایم میکنن تا روز مبادا همون کالاها رو حالا با 10 یا 11 برابر قیمت به دستمون برسونن، بهشون میگیم چی؟ محتکر. در حالی که اصلا اینجوری نیست.
رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، استنزاب کاسبی.
راه دوری نمیرم. مثالش مادر بزرگ خود من. عید تا عید میرفت 3 کیلو پسته میخرید، بعد یه جوری اینو مخفیانه ذخیره میکرد که ما اگه سگ پسته یاب هم میآوردیم نمیتونستیم ببینیم این پسته ها رو این مرحوم کجا قایم کرده. سگ 2 روز تمام انبار رو میگشت، بعدش هم که نمیتونست چیزی پیدا کنه به پوچی میرسید، کلا میرفت با 15 روز حقوق خودشو باز خرید میکرد، میومد جلو اینجوری سینه‌شو صاف میکرد، میگفت
آقای حق و حقوق ما رو بدید تسویه کنیم بریم. سخت‌ترین کار بعد از کار تو معدن اینه که آدم بخواد پسته هایی که ننه جون شما قایم کرده رو پیدا کنه. بده بریم آقا، بده بریم، نخواستیم.
بعدم حقوقشو میگرفت و راضی و خوشنود میرفت. خب الان مادر بزرگ من محتکره؟ نه نیست، مادر بزرگه. آره اینم براتون بگم که بابا بزرگ من سر کمخونی عمرشو داد به شما. البته ایشون 93 سال عمر کرده.
92 سال خیر سر، 92 سال. تا کی میخوای سن منو زیاد نشون بدی و ما سن نمایی کنی؟
بله بله، ببخشید پدر بزرگ، من عذر میخوام. 92 سال عمر کردن، یعنی چیزی به اون صورت تهش نمونده بود که بخواد بده به کسی، ولی به هر حال به خاطر کمخونی از دنیا رفت. هنوز که هنوزه صدای اون مرحوم تو گوش من میپیچه که به مادر بزرگم میگفت
خانوم تو رو به جان مادرت، 2 تا دونه از اون پسته ها بده من بندازم تو این سرومم حل بشه، یواش یواش جذب بدنم بشه. بابا من از کم خونی دارم رنج میبرم، این رگای من خوش شدن، باد میپیچه توش قلقلکم میشه.
صدای خنده هات هنوز توی گوشمه، عطری که میزنی رو لباسیه که میپوشمه، دیگه بدون من یه قدمم بر ندار، یه چیزی بهت میگم این دفعه رو نه نگا.
حالا اون محتکرا بالاخره یه روزی اون چیزی که ذخیره کردن و میدن تو بازار. مادر بزرگ ما که هیچ وقت اینا رو پخش نکرد بین ما، حالا مگه اینکه بعدن باستانشناسا یه روزی پیداشون کنن. بابا جان دارو چیه دیگه؟ خود شما چند تا شیشه دکسترومترفان بهت بدن میتونی بخوری؟ یا واسه چند تا آمپول پنسیلین 6-3 جا داری ها؟ بعد یه طفل معصومی پیدا میشه دارو برامون ذخیره میکنه، بهش 1000 تا گیر میدن، ملاحظه هم نمیکنن که این طفل معصوم بابا بالای سرش نبوده، بدون سایه پدر بزرگ شده. بیایید بی انصاف نباشیم، دارو تلخه دیگه، میخواد چیکار این همه دارو رو به جز اینکه برای من و شما نگه داشته که اگه خدایی نکرده، خدایی نکرده زبونم لال، یه روزی کسی لازم داشت خیلی شیک یه دونه از این تاکسیا بگیره بره خیابون همین شاعر و فیلسوف و جهانگرد فقید هست داروشو تهیه کنه و برگرده. بعد حالا همه اینا به کنار، شما به جنبه اشتغالزایی ماجرا نگاه کردین؟ نگاه نمی کنید دیگه؟ اون انسانهای شریفی که دارن در زمین پخش این داروها تو خیابون زیر برف و بارون و آفتاب کنار دیوار لب جوب آب پر از موش رو موتور در بدترین و طاقت فرساترین شرایط واقعا خدمت میکنن و شما اصلا نمیبینید. حالا بماند که اینا ممکنه آفتاب زده بشن، ممکنه سرما بخورن، ممکنه موش کور بیاد اینا رو بخوره حالا یا موش بینا یا هرچی، فارغ از زحماتی که واقعا در سکوت این دوستان متحمل میشن، این حجم عظیم از اشتغال زایی که به وسیله این کار انجام میشه از دید خیلی از ماها پنهون میمونه. خوب بود این بزرگواران به راه‌های خلاف کشیده میشدن یا میرفتن دنبال کارهای ناجور و سیگار و اینا. اصلا ولش کن دیگه، ولش کن، یا خدایی نکرده قاچاق یا مشاغل کاذب دیگه. بیایید بی‌انصافی نکنیم، همیشه قدرشناسی رو مد نظر داشته باشیم، الکی به آدمهایی که دارن بهمون خدمت رسانی میکنن هنگ نچسبونیم. الان شما توی کیف خودتو نگاه کن، همون جیب جلویی زیر دفترچه و اون فرچه و اینا، همون اون کوچولویی که اون ته قایم شده یه سیمم بهش وصله و داره با چراغاش چشمک میزنه، شما به اون انگ میزنی یا نه؟ بهش حرف بد میزنی یا نه؟ توهین میکنی بهش؟ دل کوچیکشو میشکونی؟ نه خیر، بهش میگی اخلالگر بازار برق، سلطان برق صداش میکنی؟ محتکرک میگی بهش؟ نه، خیلی محترمانه بهش میگی پاور بانک. الان این نیرودان یا پاور بانک، ایشون کارش چیه؟ برق رو برای ما ذخیره میکنه، بعد وقتی پریز دم دست و بالمون نیست بهمون برق زلال رو تحویل میده، ما باش گوشیمونو شارژ میکنیم و حالا هر استفاده‌ای که داریم انجام میدیم. حالا البته هر استفاده‌ای هم که نه، استفاده‌ای که در خور شأن و منزلت ایشون باشه، استفاده‌ای مجاز، الکی کارهای بیخود نه. حالا اگه جای ایشون یه آدم بود هزار تا چیز بارش میکردیم، بهش میگفتیم سلطان برق، برق دزد، نمیدونم محتکر فلان و بیسار و همه این جور مسائل.
رادیو اقتصاد اوج اف ام
ردیف 98 مگاهرتز
استنزاب کاسبی.
آقا جون، لب کلام من این بود که این کارا رو نکنیم، منصف باشیم، اجازه بدیم افراد خدومی که کارشون خیلی به چشم نمیاد خدمت رسانیشونو بکنن و پشیمون نشن. حرف من فقط همینه. منم هم دیگه بیشتر وقتتون رو نمیگیرم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
چین چینه همه گوجه ها شده دستچین، رب ما چین چینه رنگ خوبش رو ببین، رب چین چین بی نظیره، رنگ و یادش چشما میگیره، طعم چین چین یادت میمونه، چین چین دوسته
به شیشه ی چین چین. وقتی صیادان دل رو به دریا میزنن و صدای امواج رو میشنون، دریا تر دستی خودشو نشون میده. دریا یه خبر خوب داره، فصل صید ماهی تون شروع شد. پس حالا ما هم دلمون رو به دریا میزنیم و تر دستی خودمون رو نشون میدیم با تونهای ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی. تون ماهی ایلیکا به زودی این اتفاق بزرگ را در فروشگاه های منتخب سراسر کشور جشن خواهد گرفت. این داستان ادامه دارد. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
تو خونه رستوران پیکنیک با غذا، کونوردی سفر با یک و یک ما، هلووی سالاد برگ ساندویچ، یک و یک و بردار رو غذا بریز، یک و یک انتخاب حرفه ای ها، سولیس شده با یه فرمول خیلی خاص، گزینه خوبی واسه میز ما.
سوس یک و یک رو عرض میکنم،
با سوس فرانسوی هزار جزیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
آقا
یه آلیس بدید.
آلیس
میموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، اصطبایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همه شو بدید
بچه ها، همه شو بدید.
آلیس برای خانواده.
لحظات بسیار خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم و سپاسگزارم از اینکه همچنان رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید.